الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوى و پارسایی، احتراز از گناه و معصیت و عمل به دستورات و وظائف الهی سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به همه ما توفیق اطاعت از خودت را اونطور که حقش هست عنایت بفرما. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. تقدیم به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلواتی خط کنید. همونطور که مستحضر هستید، بحث ما در باب قیامت و معاد و مسائل مربوط به قیامت و معاد بود و آیاتی را از سوره های کوچک قرآن که با مسئله معاد و قیامت مرتبط هست به ترتیب مطرح کردیم و رسیدیم به سوره انشقاق و عرض شد که در سوره انشقاق قسمت عمده این سوره باز در باب قیامت و معاد هست. آیات ابتدای این سوره را توضیح دادیم و اشاره شده بود در ابتدای سوره به انشقاق و شکافته شدن آسمان ها و حوادثی که در مورد زمین واقع میشه و بعد خطاب به انسان شد که شما انسان ها هم در یک سیر به طرف خدا قرار دارید و در این مسیر حرکت شما به خدا یا سعادتمند میشوید یا معاذ الله در مسیر شقاوت قرار میگیرید. و انسان‌ها در روز قیامت به دو گروه تقسیم می‌شوند، گروه نیکان، پاکان، انسان‌های شایسته و وارسته و انسان‌های تبهکار. از ویژگی‌های اون روز بزرگ این است که انسان‌های شایسته و صالح نامه اعمالشون به دست راستشون سپرده می شود و از خصوصیات انسانهای تبهکار و ظالم و ستمکار این است که نامه اعمال اونها به دست چپ اونها داده می شود. بنابراین از خصوصیات روز قیامت این است که روز محاسبه است و در آیات متعدد هم بهش اشاره شده، به همه انسانها و به همه زنها و مردها یادآوری شده که روز قیامت روز محاسبه است، روز حسابرسی است و از این حسابرسی که از خصوصیات روز قیامت هست این مستلزم دو چیزه. اگر یه حسابرسی بخواد دقیق باشه دو چیز میخواد، یکی این که در امروز درست ثبت و ضبط بشود اعمال، انگیزه ها و اخلاق و رفتار ما انسان ها، و دوم این که اون روز هم خوب منعکس بشه. شما هر جایی بخواید یک نظام حسابرسی در کار باشه این مستلزم این دوتا مطلبه. لازمه یک حسابرسی درست اگر بخواد در یک اداره‌ای، در یک کارگاهی، در یک کارخانه‌ای یا هر جای دیگری اگر بخواد محاسبه در کار باشه و محاسبه هم دقیق باشد، لازمه این محاسبه این است که وقتی که دارن کار میکنن ثبت و ضبط بشه، نظارت بشه، کارها کنترل بشه. همین جوره دیگه، اگر کسی ناظر کار نباشه کارها را کنترل نکنه قهرن بعدم نمیشه حسابرسی دقیق کرد. اگر یک کار ساختمانی یا کار کارخانه‌ای یا کار اداری پرونده نداشته باشه، حساب کتاب ثبت و ضبط نشه، ناظر نداشته باشه، دقیق کنترل نشه، بعدم آدم بخواد حساب بکنه حسابرسی فایده ای نداره. وقتی که معلوم نیست که این پول از کجا آمد و کجا خرج شد و چطور خرج شد و کجا ثبت شد و کی ناظر بود، اگه این حساب ها معلوم نباشه بعدم آدم نمیتونه حسابرسی بکنه. وقتی میشه کاری رو حسابرسی کرد که ثبت و ضبط بشه و نظارت و کنترل در مورد او اعمال بشه، قهرن بعد هم میشه گفت خب حالا اینجا اینقدر پول دست اومد، اینجا قد خرج شد، این وقت خرج شد، اینجورو حسابرسی بشه. بنابراین لازمه هر حسابرسی در کار اینه که وقت عمل و کار نظارت و ارزیابی در کار باشه، نظارت بشه، ثبت بشه، ضبط بشه و هرچم دقیق تر باشه طبعا حسابرسی هم رو میشه دقیق تر انجام داد. یه گوشه کار که ثبت و ضبط نشده باشه یا نظارت درست انجام نشده باشه قهرن وقت حسابرسی همون اندازه کار میلنگه. بنابراین حسابرسی دقیق اولین پایه و شرطش اینه که کارهای شما ثبت و ضبط بشه، حساب، کتاب، دفتر و نظارت بشه. این یک. دومش هم اینه که اینا محفوظ بمونه برای وقت حسابرسی که وقتی که اومد رو شد دیگه کسی نتونه بگه نه اینجاش اشتباه، اونجاش اینجور نشد، نه فاکتور، حساب، کتاب، امضا گرفته شده، بعدم وقتی که میذاری جلو طرف میگه بله درسته، جا برای انکار باقی نمونه. اگه این دوتا کار درست انجام شد کار ارزیابی و حسابرسی درست واقع میشه. اولا درست ثبت و ضبط بشه و ثانیا جوری هم حفظ بشه که بعد جای انکار و حاشا کردن درش واقع نشه. اگه این دو چیز درست رعایت شد در یک اداره، در یک کارخانه، در یک کار ساختمانی، در کار کشاورزی، طبعا بعدم حساب کتاب ها روشنه. اینو به عنوان مثال عرض کردم. بحث قیامت این بحث است که یوم القیامه روز حشر انسانها اون محشر بزرگ الهی ویژگی اون این است که ماها به محاسبه دعوت میشیم، مورد حسابرسی و بازخواست قرار میگیریم، سوال میشویم، به حساب اعمال ما رسیدگی میشه و بر اساس این محاسبه و ارزیابی به انسانها پاداش داده میشه. این حسابرسی رو خدا انجام میده. هر دو شرط هم کامل رعایت شده. در این دنیا شرط اولش همونطور که در خطبه های قبل عرض کردم اینه که تو این دنیا اعمال ما درست ثبت بشه، ضبط بشه، نظارت بشه، کنترل بشه و این کار با انواع شیوه ها انجام میگیره، با دستگاه ها و دستگاه های کنترل قوی و دقیق الهی اعمال و رفتار ما، نشست و برخاست ما، قیام و قعود ما و رفت و آمد ما، همه اونها ثبت و ضبط میشه، اونم با دستگاه های مختلف. اعضا و جوارح انسان، زمین و زمانی که در او اعمال انجام میشه، مسجد و خانه‌ای که در او ما عبادت یا معصیت میکنیم و محل کار ما و زمین و زمان و امواج عالم و بالاتر اون ملائکه و خود خداوند و اعضا و جوارح خود انسان، همه اینها دستگاه‌های ثبت و ضبطن. این شرط اولشه، خیلی هم دقیق. حتی در حدیثی می‌خواندم که روز قیامت که میشه، خب گاهی آدم‌های خیلی معاند و لجوج اعمال رو که به اونها نشون میدن میگن، بهشون گفته میشه که شما این کارا انجام دادی؟ میگه نه. خیلی عجیبه، یعنی این لجاج و اناد حتی تو روز قیامت هم گاهی پیدا میشه. میگن آقا شما اینجور انجام دادی، اینجا این ظلم رو کردی، اینجا به حقوق کسی تجاوز کردی، اینجا رعایت حق همسایه یا همشهریت یا خویش و قومت نکردی، اونجا این کار خطا کردی. میگه نه. همون جاست که خدا میگه به اعضا و جوارحش خطاب میکنه، میگه شما شهادت بدی. تو قرآن داریم، میگه شما شهادت بدیم. دست و پای آدم و چشم آدم که خیانت کرده شهادت میده. بعد این طرف تعجب میکنه، میگه که، و خطاب میکنه به دست و پا و چشم خودش که کی گفت تو این شهادت رو بدی؟ چه کسی تو را به زبان در آورد که علیه من گواهی بدی؟ میگه خدا مرا به زبان در آورد. یه نمونه قضیه است، یعنی ثبت و ضبط اعمال دقیقه. و عرض کردم علم هم هرچه پیش میره نشون میده که آثار انسان، گفتار و رفتار انسان چیزی نیست که تو عالم محو بشه. آثار حرف و سخن و اعمال انسان تو عالم ثبت میشه. یه نمونهش عکاسی و فیلم برداری و امثال این هاست و چیزهای دقیق تری قطعا هست که یه مقدار علم هم بعد بش میخواهد رسید و چیزهایی هم هست که فوق این عالم مادی است. این یک شرطشه. این عالم، عالم نظارت و کنترل الهی است که انسان‌ها باید بهش توجه داشته باشند. و قرآن کریم برای سعادت ما به ما گوشزد کرده است، گوشزد کرده است که شما در این عالم تحت یک کنترل دقیق الهی هستید. و بعد شرط دوم یک حسابرسی هم این بود که اینا در قیامت درست ثبت و ضبط بمونه و منتقل بشه به گونه ای که جای انکار باقی نمونه. این هم در قرآن در آیات زیادی بهش اشاره شد، یعنی با انواع دستگاه ها، شیوه ها و روش ها اعمال آدم ثبت و ضبطه. اصلا خود عمل اونجا مجسم میشه، جایی که هیچ جای انکار باقی نمیمونه. گاهی معاندین یا لجوجها میخوان انکار بکنن، همونطور که اشاره کردم خدا از طریق دیگر اونها را تفهیم میکنه که جای انکار نیست، این کار تو بود، این شیوه زندگی تو بود، این اعمال و رفتار خودت هست که جلوی چشمهای تو مجسم کرده این. این هم شرط دوم، هیچ جای انکاری نیست. و از چیزهایی که اون روز به انسان داده میشه کتاب اعماله که عرض کردیم، نکاتی رو در باب نامه اعمال عرض کردیم. اولا گفتیم این نامه اعمال مثل خط و نقش و رسم اینجا نیست که حالا بشه خراب بشه یا امثال اینها، یک نامه اعمال حقیقی است که خود اعمال انسان در آن تجلی میکنه و ظهور پیدا میکنه. و بعد گفتیم این کتاب، این پرونده، این نامه عملی که به دست ما در قیامت سپرده میشه این خصوصیات داره. اولا این نامه اعمال لاطق به حق است، هیچ باطلی در او راه نداره، ذره ای زیر و رو تحویل انسان داده نمیشه. بفرماد هذا کتاب نا ینطق علیکم بالحق. ببین این نامه کارنامه عمل توست، این پرونده زندگی خوب یا بد توست، به حق سخن میگوید. این نامه سخن میگوید و به حق هم سخن میگوید، جای هیچ باطلی در این کارنامه نیست. این پرونده دادگاه نیست که کسی بتواند در اون نفوذ بکنه، این پرونده ای نیست که رشوه و پارتی برداره، این کارنامه ای نیست که تقلب و خلاف در او راه داشته باشه. این کارنامه حق است، بی تخلف، رشوه و پارتی و تقلب و تخلف در او راه نداره. متن کار توست، این اعمال توست در جوانی و بزرگی و در همه سنینت که داره با تو سخن میگه. تعبیر قرآن هم اینه، ینطق علیکم بالحق، پرونده شما با شما سخن میگه، اون هم به حق سخن میگه. این ویژگی های این نامه اعماله. و خصوصیت این نامه اعمال هم این است که خود انسان در اون روز به قضاوت دعوت می شود، قاضی و حاکم به این کارنامه دیگران نیستن، خود انسان هم در اونجا قاضی میشه. تعبیر آیه شریفه این است که اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. اون آیه فرمود قرآن نامه عمل شما با شما حرف میزنه، حق هم میگوید، ذره ای باطل در گفتار این پرونده شما نیست، متن حق را با شما میگه. و در این آیه میفرماد اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودت این کتاب رو بخون، واسطه نمیخوره، خودت بخون. کفا به نفس کلیام حسیبا، بهترین داور و قاضی خودتو هستی، ما اصلا نمیگیم این پرونده تو، این خلاف تو، این ظلمی که کردی، این تجاوزی که به حقوق دیگران کردی، این دست خودت، خودت قضاوت بکن، خودت داوری بکن. این دیگه اون دادگاه های این دنیا نیست که پرونده قابل زیر و رو شدن باشه، یا همه رفتارها دقیق حساب نشده باشه و قابل خطا باشه، یا تا آخر هم آدم خودش بگه که خیلی خوب حالا اینجور حکم کردی قاضی، ولی من قبول ندارم، ولی چاره ای ندارم، خیلی خوب. نه، این حرفا نیست. پرونده دقیق، جامع، کامل، بی تخلف و تقلب با شما سخن میگه و در نهایت هم خود شما اون را میخوانید و در پایان هم خودت داور قضیه هستی، خودت قضاوت کن. خدا میگه خودت قضاوت کن. اینا خصوصیات این کتابه. و در آیه دیگه میفرماد که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. پرونده و کارنامه اعمال را به گردن شما آویخته ایم و در روز قیامت این پرونده و کارنامه را بیرون می آوریم، در حالی که بازه، پرونده بسته نیست، پرونده گنگ و مبهم و سربسته و دربسته نیست، پرونده کاملا باز. ینفق علیکم بالحق کتابا یلقاه منشورا. آیات قرآن کنار هم که بگذارید، اینقدر زیبا آینده را ترسیم کرده تا ما و شما با لحاظ اون آینده خودمون را بسازیم. این کارنامه به حق سخن میگه، این کارنامه الهی است، این کارنامه تخلف ناپذیر و تقلب ناپذیره و داور این کارنامه هم خود شما هستید و کارنامه باز و روشنه. یلقاه و منشورا. و در آیه دیگه که لا یغادر صغیره ولا کبیره، جامع و کامله و همه جهات هم درش رعایت شده. در آیه دیگری هم داریم و اذ الصحف نشرت، از ویژگی های قیامت اینه که پرونده ها باز میشه. اینجا فرمود یلقاه و منشورا و در اون آیه فرمود و اذ الصحف نشرت، اونجا باز میشه، اون هم اونطور دقیق کارنامه ها و پرونده ها باز میشه. باز تکرار میکنم، کارنامه و پرونده ای که در اینجا با همه شیوه های دقیق نوشته میشود و عکس برداری و ثبت و ضبط میشه و اونجا این کارنامه دقیقه، این کارنامه جامع است، این پرونده کامله، داور این پرونده خود شما انسان ها هستید، این کارنامه قابل انکار نیست. اگر کسی هم بخواهد انکار بکنه، از راه دیگری به اون نشان میدن که نه، اینجای انکار نیست. اون روایتی که عرض کردم، گاهی دیدید ممکنه کسی در دادگاه حاضر بشه بگه که یه شاهدی بیارن، قرینه بیارن، بگن که شما این خلاف کردی، میگه نه، یه دلیل دیگه میارن، میگه نه، یه دلیل دیگه میارن. در قیامت به همین شکله، یعنی ممکنه ابتدا کسی انکار بکنه در وهله اول، ولی چنان این پرونده ها یکی پس از دیگری رو میشه و دقیق میشه و ریز میشه که آخرش میگه نه درسته، با قضاوت خودش میگه بله همینه دیگه. این قضاوت ظاهری نیست که بگه حالا چاره ای ندارم، نه، قضاوت حقیقی است و باید اون رو بپذیر. اینها گوشه هایی از حسابرسی انسان در اون قیامته و از ابزار این حسابرسی هم این کارنامه و کتاب اعماله که در خطبه قبل و این خطبه به گوشه هایی از اون و آیاتش اشاره کردم. در سوره جاسیه داریم این آیات که در ارتباط با کتاب و نامه اعمال انسان هست، در سوره جاسیه میخونیم و ترا کل امت جاسیه کل امت تدعا الى کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون هادا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. این دعای آخرش رو قبلا خونده بودن، آیات اولش رو میخوام عرض بکنم. چقدر زیبا، قیامت که برپا میشه، شما امت ها و جمعیت ها و گروه ها را میبینید که به زانو نشسته اند و آماده حسابرسی هستند، حالت نیمخیز دارند برای اینکه تا اونها را میخوانند بلند شند و به طرف حساب الهی برن. یعنی اینجور آمادگی برای انسانها روز حشر وجود داره. کل امت تدعا الى کتابها، بعد از اون آمادگی همه خوانده میشوند به کارنامه عملشون. اینجا بحث افراد نیست، بحث امت هست، بحث گروه هاست. در دو جای قرآن یه چیزی نظیر این مضمون داریم. یک جا آیات قرآن، آیه قرآن می‌فرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت ما مردمان را با امامان و رهبرانشون میخوانیم. حلقه اتصال گروه ها و انسان ها با رهبران و پیشوایانشون در روز قیامت هم محفوظه. دنبال هر کسی که انسان حرکت میکنه و به دنبال هر پیشوا و رهبری که انسان حرکت میکنه، این رابطه پیشوایی و رهبری باقی خواهد ماند. این حلقه و نقطه وصل و اتصال تا قیامت هم باقی خواهد ماند و در روز قیامت گروه ها و انسان ها با امامان و پیشوایانشون به حساب دعوت می شوند. یوم ندعو کل اناس به امامهم. کسانی که دنبال هارون الرشید حرکت کردند و قید اطاعت و پیروی هارون الرشید را به گردن خود آویختند، روز قیامت اون امت و گروه و جمعیت را خدا میخواند متصل به هارون الرشید. و اونهایی که در مسیر امامت امام موسی بن جعفر قرار گرفتند، این حلقه اتصال اونجا هم باقی است. و همینجور بگیرید در طول تاریخ امتها و ملتها و رهبرانشون وقتی که امتی با رهبری خودش دل به او داد، این حلقه اتصال باقی است. اگر حق است باقی است، اگر باطل هم هست، این حلقه اتصال و ربط باقی خواهد ماند. یوم ندعو کل اناس به امامهم. شما گروه ها، جمعیت ها، ملت ها، امت ها را با امامان و پیشوایان و قائد شما دعوتتون میکنیم، همراه اونها هستید. البته این آیه چند جور تفسیر شده. اون تفسیری که بیشتر به ذهن میاد و مرحوم علامه طباطبایی هم همین احتمال را تقویت کردن همین معناست. امام یعنی همون پیشوایان، رهبران که انسانها در مجامع و میان ملتها و کشورها و اینها انتخاب میشه. شما با رهبرانتون محشور میشید و قید ارتباط شما با رهبرانتون در قیامت هم باقی خواهد ماند. یوم ندعو کل اناس به امامهم. این یک. در این سوره جاسیه هم داره که کل امت تدعا الى کتابها، یعنی غیر از سرنوشت شما تک تک و افراد به صورت جدا جدا، شما جمعیت ها، گروه ها، احزاب، ملت ها، شما با رهبرانتون و همینجور با یک کارنامه جامعی که مال امت هست شما محشور میشید. یعنی غیر از بحث فرد، بحث جمعیت هاست که انسان ارتباط با جمعیت ها و گروه ها داره، انسان با اونها هم رابطه ای داره و این رابطه در قیامت هم باقی میمونه و کارنامه خاص خودش داره. امت ها تولد و مرگ دارن، ملت ها و اقوام فراز و نشیب دارن و یک حساب و کتاب کلی و جامع هم دارن که در این آیه بهش اشاره شده. الیوم تجزون ما کنتم تعملون. امروز، این روز بزرگ، این محشر بزرگ الهی، روزی است که شما همان چه که انجام داده اید دریافت خواهید کرد، همان بذری که کاشته اید امروز درو خواهید کرد، همون نهالی که غرس کردید امروز برای شما میوه خواهد داد. اگر نهال خوب و خوش ثمری را غرس کردید، از میوه ها و گل های او امروز بهرمند خواهید شد. و اگر درخت تلخ و ناکامی را شما غرس کردید، از ثمره تلخ او امروز بهرمند میشید. همون چه که انجام دادید به شما داده میشه، همون راهی که رفتید به شما جزا داده میشه. به دنبال همون کسانی که حرکت کردید امروز همون پیوند هم باقی خواهد موند. این خلاصه و گزارش کوتاهی از کارنامه ما و کتاب اعمال ما بود که با یک نگاه کلی از آیات قرآن استفاده کردیم و از مجموعش فهمیدیم که در اون روز حسابرسی یکی از ابزارهای محاسبه این نامه اعمال با اون ویژگی‌های جامع و دقیقی که بهش اشاره شد. اون وقت اگر کسی حق و خیر بر زندگی او غالب بود و اساس زندگی او را حق و کارهای نیک تشکیل می‌داد، این میشه از اون کسانی که در سوره انشقاق فرمود فمن اوتی کتابه به یمینه، نامه اینها به دست راستشون سپرده میشه، برای اینکه این صفوف اونجا متمایز باشه، خداوند نشانه ای برای صالحان و طالحان قرار داده. میگه صالحا خوبان نامه اعمالشون را به دست راستشون میدهیم و اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. و على وصيه و خلیفته سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی صدیقت طاهره فاطمه الزهرا و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرة خيرة رب العالمين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، تهذیب نفس و حسابرسی به اعمال در این دنیا و توجه به نعمتهای خداوند و شکر بر نعمتهای او و احتراز از گناه و معصیت سفارش و دعوت می کنم. خدایا به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودت را عنایت بفرما. چند نکته هست که در این خطبه باید بهش اشاره بکنم که ابتدا روز 31 خرداد سال روز شهادت مرحوم دکتر شمران هست که واقعا مرحوم شهید دکتر شمران از چهره‌های نورانی و پاک و الگوهای بسیار خوب در نظام ما و برای دانشگاهیان ما بود. شاید گروهی از شما بدانید، شاید هم نوجوانها و جوانترها دقیق ندونند، مرحوم شهید دکتر شمران از چهره‌های علمی و برجسته دانشگاهی کشور ما بود و شخصی بود که در مراتب بالایی از نظر علمی داشت و تحصیلات سطح بالایی را در دانشگاه‌های خارج کشور در آمریکا و کشورهای دیگه گذرانده بود. در مجموع مرحوم شهید دکتر شمران یه شخصیت کاملا علمی و دانشگاهی بسیار سطح بالا و قوی بود، در رده شخصیت ها و دانشمندان بالای دانشگاهی کشور ما بود. ولی این آدم با سواد، با سابقه در معلومات و دارای مدارک و مدارج علمی بالا، از یک تعهد و عشق خاص به تکلیف الهی برخوردار بود و به اعتقاد من یکی از الگوها و اسوه‌های نمونه و ارزنده برای جوانهای ما و دانشگاه‌های ما میتونه مرحوم شهید دکتر شمران باشه. یه آدمی که از نظر علمی در سطح بالا و صاحب مدارک و مدارج بالای علمی و در این حال مثل یک عالم دینی متعهد به مبانی اسلام و مدافع از اسلام واقعا ما کم داریم. من مثل مرحوم شهید دکتر شمران را واقعا مثل یک عالم دینی بهش نگاه میکنم، مثل یک روحانی جلیل القدر و کارکشته در مسائل علمی و معنوی. علم دین، تعهد به مبانی دینی و دفاع از اسلام، این اختصاص به حوزه نداره. از درون دانشگاه های ما هم شخصیت های بزرگی همیشه برخواستند و وجود داشتند و اینها باید الگو و اسوه دانشگاه ما و جوانان ما باشند و از نمونه های خوب مرحوم شهید دکتر شمرانه. سطح علمی بالا، از تخصص بالا و مدارج علمی بالایی برخوردار، در این حال آگاه به مبانی اسلام، آشنای به معارف اسلامی و در کنار اینها یک آدم شجاع، خودساخته و مجاهد در راه خدا که از قبل از انقلاب در لبنان برای آزادی فلسطین و به دفاع از اسلام در مسیر امام و رهبری و مرجعیت قدم برمی داشت و بعد از انقلاب هم از چهره هایی بود که به دور از جنجال ها و غوغاهای اجتماعی و سیاسی اون چرا که امام میخواست انجام میداد و عاقبت هم با اون عشق، با اون شیفتگی، با اون روحیه عارفانه‌ای که ایشون داشت به لقاء خدا رسید و با شهادت قهرمانانه و افتخار آمیز هم به لقاء خدا رسید. ما امروز که از این چهره ها و الگوها یاد میکنیم، صرف یاد تنها نیست، بله یاد اونها ارزش داره. برای اونها باید طلب علو درجات کرد، برای مخصوصا این شهدای بزرگ از نظر علمی و عملی و جهاد و شجاعت. ولی عمده این است که این چهره های نورانی و عرفانی و مجاهد در راه خدا، اون هم یک چهره دانشگاهی و علمی در این سطح، باید برای جوانهای ما و دانشگاه های ما الگو و اسوه باشه. خدایا ارواح شهدای ما را و این شهید والا مقام ما را با اولیاء خودت محشور بفرما و به نسل جوان ما و به تحصیل کرده ها و دانشگاه ما توفیق بده که این چهره ها را بشناسند و درس شجاعت و آگاهی به دین و تعهد به مبانی دینی و حرکت در مسیر الهی را بتوانند از این چهره ها بگیرند. نکته دوم، قضایای مربوط به مصوبه کنگره آمریکا در ارتباط با بیت المقدس هست که از رسانه ها شنیده اید، ولی وظیفه ماست به عنوان یک وظیفه شرعی و الهی که آگاهی خودمون را در این نوع مسائل بالا ببریم. قضیه فلسطین از قضایایی است که با سرنوشت همه ملت ها ارتباط داره و بعد از جنگ خلیج فارس آمریکا مدعی این بود قبلش هم بود، بعد از جنگ خلیج فارس بیش از گذشته ادعای این داشت که من یک واسطه هستم میان اعراب و اسرائیل و دلم میخواد. ادعای سیاستمداران آمریکا این بوده است که دلمون میخواد صلح و صفا و احتراز از جنگ بشه و صلح بر خاورمیانه حاکم بشه. بنابراین ما میانه ای هستیم میان اعراب و اسرائیل برای اینکه صلح برقرار بشه. خب نشست هایی گذاشتند، کنفرانس ها گذاشتند، قراردادهایی را امضا کردند و کارها انجام دادند که البته ایران همیشه نسبت به این روند صلح بدبین بوده و غیر از این که ما عقیدمون این بوده که اساس این صلح یک صلح ظالمانه است. یعنی دقیقا مثل اینه که کسی شب از دیوار خونه شما بالا بیاد دو تا اتاق خونه شما رو تصرف بکنه و بعد بگه حالا بیا یه جوری صلح بکنیم، یکی اتاقش میدم شما یکی اتاق مال من باشه. خب این حرف مسخره ای. اصل کار اسرائیل بر غصب بی خود اومده وارد خونه مسلمان ها و وارد عالم اسلام شده. خب اصل صلح یک صلح دزدی است، صلح ظالمانه است. ایران اون رو قبول نداره، علاوه بر اون میگه همون اندازم که به شما قول میدن همون هم دروغ میگن، هر جام بتونن کلا سرتون میذارن. این حرف دوتا حرف ایران بوده در طول این سالها و حوادث هم صحت این قضیه رو نشون میده. و عقیده ایران هم اینه که آمریکا یک داور در وسط نیست، یک میانجی بی نظر نیست. آمریکا در عمق سیاستش با اسرائیل و دشمنی با اسلام و دنیای اسلام در دل داره و اصل سیاستش بر این مبناست. گاهی البته حوادثی هم واقع میشه که اینا رو خوب رو میکنه. به اعتقاد ما اینکه مسئله بیت المقدس مسئله بسیار مهمی است در فلسطین، یک شهر مذهبی و محل قبله نخستین اسلام و جایگاه مقدس برای مسلمان ها و ادیان دیگره، و همیشه هم مطرح بوده که از همه چیز هم که بگذریم بیت المقدس باید یه شهر بین المللی باشه، حداقلش یک شهری باشه که مسلمان ها هم اونجا قدرت داشته باشن. و خیلی هم این قضیه در دنیای عرب و در دنیای اسلام حساسیت داره. آمریکا که به عنوان میانجی و داور خودش رو تلقی میکنه، دیدیم که مصوبه ای رو گذرون که بله سفارت ما از تل آویو بره و در بیت المقدس مستقر بشه، و این یک دهنکجی بسیار مفتضحانه به دنیای اسلام بود و البته نشانه ای از تحلیل درست ایران و انقلاب ما از ماهیت آمریکا. این یک حادثه بسیار مفتضح بود. قاعدتا دنیای عرب باید بیدار بشه یه مقداری. این آدم های خروط فروخته و غافلی که گاهی تو دلشون فکر میکنن حالا آمریکا بناست برای اینها نفعی داشته باشه، واقعا باید بیدار بشن. باید این را بفهمند که بی جهت آمریکا ایران را به عنوان یه خطر به اونها معرفی میکنه. باید متوجه توطئه های آمریکا باشن که امروز خطرناکتر از روزهای قبل و زمانهای قبل دارن کار میکنن، و این یک برگ از پرونده سیاه آمریکاست که روز به روز هم برگی از اون رو میشه. اونی که ما باید توجه داشته باشیم اینه که ما بر مواضع اسلامی باید پای فشاری داشته باشیم. ملت ما و ملت‌های اسلامی حقایق مربوط به آمریکا و سیاست‌های رذیلانه آمریکا را باید مورد توجه قرار بدن، و مخصوصاً نسل جوان ما باید نسل جوان آگاهی باشه. سرنوشت ملت‌ها و دنیای اسلام در امروز به هم گره خورده و ما در برابر هر واقعی در دنیای اسلام حساسیت لازم را باید داشته باشیم، تحلیل لازم را داشته باشیم و عمق توطئه های دشمن را بشناسیم تا بر اساس اون عمل بکنیم و با آگاهی هم در کشور خودمون قدم برداریم. یک حادثه بسیار تکان دهنده دیگری که در خاورمیانه داره واقع میشه اشغال شمال عراق هست توسط نیروهای نظامی ترکیه. البته ترکیه دستخوش تحولات و بحران‌های بسیار مهم سیاسی است، به دلیل اینکه ملت مسلمان ترکیه داره بیدار میشه و به طرف اسلام حرکت میکنه و متاسفانه ارتش اونجا و گروه‌های پشت کرده به ملت در اونجا در مقابل این موج اسلام خواهی ایستاده اند و یک نقشه خطرناکی که امروز داره اجرا میشه و البته دنیای عرب هم روش حساسیت داره و قاعدتاً هم به این سادگی نمیتونن اجرا بکنن، ولی این نکته مهمی که از سالهای قبل آمریکا دنبالش بوده این بوده که غیر از اسرائیل یک کشور دیگری درست بکنه، یه منطقه دیگری درست بکنه و اونجا بشه جای بحران و جنگ و نزاع و نظرها همه از اسرائیل برداشته بشه و متوجه اونجا بشه. و حوادث جنگ خلیج فارس بهانه داد به دست آمریکا و یک کشور قوی که اگر در مسیر درست بود عراق، خود عراق و ایران اگر در کنار هم بودن مقابل بسیاری از توطئه‌های آمریکا میتونستن بیستن. خب اونجا را اونجور به هم پاشیدن، کشور عراق را متلاشی کردن، کشور عراق را به دلیل البته ناآگاهی صدام و حزب بعث. و امروز هم گوشه از کشور عراق را ارتش ترکیه اشغال کرده که یک کاریست خلاف همه مقررات بین المللی و برخلاف مصالح عالم اسلام. و اگر واقعا دنیای اسلام مقابلش نایسته، یک چیزهای خطرناکی دنبال قضیه خواهد بود. البته امروز سوریه و کشورهای دیگه مقابل این قضیه مقاومت کردند و قاعدتا نخواهند گذاشت دنیای اسلام که به این سادگی یک توطئه خطرناک اونجا اجرا بشه. این هم یک واقعی دیگری ما داشتیم که در این اواخر باش مواجه هستیم. و در پایان هم تذکری راجع به تابستان و اوقات فراغت میخوام خدمتتون عرض بکنم که گرچه وقت نیست بیشتر روش تأکید بکنم و توضیح بدم، اما به اجمال در حد تذکر باد خدمت شما نوجوانها و اولیا و معلمان و مربیان عرض بکنم مسئله اوقات فراغت بچه ها و نوجوانهای ما در ایام تابستان مسئله واقعا تربیتی مهمه. قاعدتاً آموزش و پرورش و ارگان‌های فرهنگی دیگر شهر کلاس‌هایی دارند، برنامه‌های فرهنگی برای بچه‌ها دارند، اما من اینجا می‌خوام تذکر بدم به آموزش و پرورش و معلم‌ها و ارگان‌های دیگری که کلاس‌ها برگزار می‌کنند هماهنگ عمل بکنند، با برنامه‌های خوبی رو طراحی بکنند که بچه‌ها در مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان جذب بشن، مخصوصا کانون‌های فرهنگی و ارگان‌هایی که کارهای فرهنگی می‌کنن واقعا جوری کار بکنن که نسل نوجوان ما مخصوصا در مقطع دبیرستان به کلاس‌های مختلف در کامپیوتر، در ورزش، در کارهای دیگری که ورزش‌های سالم یا کلاس‌های فرهنگی خوب جذب بکنن. واقعا این وظیفه ماست. البته امکانات برای کار بزرگ و اساسی کمه و دولت در طول سالها دنبال افزایش این امکانات هست، ولی مسئولیت از دوش ما برداشته نشده. ما و شما و پدران و مادران و معلمان و مربیان مواجه با نسلی هستیم که باید اونها را بسازیم، باید اوقات فراغت اونها را به نحو صحیحی پر بکنیم و از این ایام تابستان استفاده بکنیم، معلومات و سطح اطلاعات بچه ها، هنرهای بچه ها پر بشه و جلوی هرز رفتن اوقات گرفته بشه. این یک مسئولیت خطیری است بر دوش ما. من واقعا تشکر میکنم از معلمان و مربیانی که در طول سال زحمت میکشن و سال به سال هم به حمدالله موفقیت کسب میکنن. آمار دقیق رو به من نگفتن، اجمالا برادرانمون گفتن که امسال هم در مقاطع راهنمایی دبستان و مقاطع مختلف آموزش پرورش باز شهرستان میبود موفقیت‌های خوبی داشته و این هم تلاش معلم‌ها و مربی‌ها هستن. من واقعا از عمق دل باید تشکر کرد از اون معلمان و مربیان دلسوزی که وقت و فکر و همت خودشون رو صرف میکنن که بچه‌ها رو تربیت بکنن. اما در این حال من خدمت این عزیزان عرض میکنم که برای تابستان هم کار بکنید، برنامه داشته باشید، و نگذارید که اوقات بچه ها بی جهت مصرف بشه و خدای نکرده هم حالا نادر اینجا و اونجا خلاف هایی پیدا بشه. این وظیفه سنگینی است که معلم‌ها و مربی‌ها دارن، ارگان‌های فرهنگی دارن، روحانیت داره و خود پدر و مادرها، من می‌خوام تأکید بکنم، پدر و مادرها واقعاً باید بدانند این امانت الهی را دقیق باید حراستش بکنند. باید بدانند که اوقات فراغت بچه‌ها باید روش برنامه داشت. رفتار با بچه‌ها و کودک و نوجوان رفتار همینجوری و تحمیلی و حساب نشده جواب نمیده و فایده نداره. ما نسل نوجوانمون را، کودکان و نوجوانمون را به عنوان ودایع الهی، به عنوان گلهای معطری که باید از اونها حفاظت کرد تا به بهره برداری برسه، به این دید باید نگاه بکنیم. اینجور نباشه که پدر و مادری در طول تابستان بچه هاشون اصلا از اول تا آخر هیچ خبر نداره که کجا رفت و کجا آمد. این واقعا خیانته. این پشت کردن به اون وظیفه تربیتی است که بر دوش شما مادر و پدر نهاده شده. واقعا خیانته. اگر شما در طول سال و مخصوصا در ایامی که باید از اوقات فراغت بیشتری بچه ها دارن شما بی توجه باشید، احساس مسئولیت نکنیم، پیگیری نکنیم که وقت بچه‌مون درست مصرف بشه، در حد امکانات و توانتون میتونید برنامه بریزید، گاهی با بچه‌هاتون بنشینید گفتگو داشته باشید. اگر شما طوریست که گاهی خانواده‌ها اینجوره دیگه، بچه‌هاشون در طول سال مدرسه میرن و میان، در طول تابستون وقتاشون میگذره، هیچ گاه نمیشه که بنشینن پای بچه با او حرف بزنن، با او صحبت بکنن، درد دلش رو بشنون، مشکلاتش رو بشنون. این کار کار اشتباهی است. مادر در خانه، پدر در خانه، بچه‌های بزرگتر تو خونه واقعا با توجه داشته باشن که این را، این بچه، این امانت الهی باید با گفتگو، با برنامه ریزی، با روش‌های درست تربیتی بهش عنایت داشت و او را به طرف رشد و کمال حرکتش داد. این مسئولیت سنگینه. واقعا تو تابستون کم نگیرید اوقات بچه هاتون را. من به خود نوجوان ها و جوان ها هم این را عرض میکنم، همون اندازه که در این مجلس و محفل هست، که خود شما هستید که باید حرکت بکنید. این تابستان شما و این وقت و این اوقات گرانبها از دست شما به زودی خواهد رفت. واقعا خودتون فکر بکنید، خودتون تأمل بکنید. این اوقات باید در جهت اضافه شدن بر معلومات شما، در جهت کتاب خوندن، مطالعه، کار، تلاش، کسب هنر، ورزش‌های سالم مصرف بشه. حیفه که واقعا نوجوانی و جوانی که از بهترین نعمت‌های خداست، ارزنده‌ترین نعمت الهی است، این رو شما به ارزانی از کف بدید. خود شما نوجوان‌ها و جوان‌ها و بعد اولیا و مربیان و مسئولان و روحانیت و ارگان‌های فرهنگی، همه باید به عنوان مهمترین وظیفه خودشون رشد نسل جوان و کودکان و نوجوان‌ها باشه. حرکت دادن اونها به طرف علم، دانش، تربیت درست، اخلاق اسلامی باشه. آینده خوب جامعه اسلامی ما و رستگاری امت ما در این بحران‌های عظیم بین المللی، در این دنیایی که اونقدر نقش و توطئه علیه ملت‌ها و دنیای اسلام طراحی میشه، در گروه این است که ما تربیت سالم داشته باشیم، در گروه این است که نسل پاک و آگاه و عالم و متعهدی رو تربیت بکنیم. این مسئولیت خطیر را واقعا اگر ما هر هفته هم درباره‌اش صحبت بکنیم باز کم گفتیم. اگر هر هفته هم تذکر داده بشه به معلمان و مربیان عزیز و به اولیا و خانواده های محترم که به داد بچه هاتون برسید، برای بچه هاتون در جهات مختلف برنامه ریزی داشته باشید، باز کمه. امیدواریم که همه ما و همه شما و همه مردم ما توجه داشته باشند که مسئولیت خطیر اونها تربیت نسل آینده است، تربیت جوانهای خوب و پاک برای استقلال و عظمت و پیشرفت این کشوره که انشاءالله خدا به همه شما این توفیق را عنایت بفرماید و انشاءالله خدا نسل پاک و سالمی را برای آینده ما مقرر بفرماید. برای استجابت دعاها و شفای مریضها، مریضان مورد نظر و رفع مشکلات مسلمانها و این جمع حاضر، چند مرتبه آیه شریفه امن یجیب را تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. لا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا دل و جان ما را به انوار معرفت و محبت خودت منور بفرما، ما را با عبادت و اطاعت خودت مأنوس بفرما. خدایا ریا و شرک و نفاق و دودلی و امراض قلبی را از قلوب ما بزدا، ما را بندگان پاک خودت قرار بده. ارواح مؤمنین و مؤمنات و گذشتگان ما را غریق رحمتت بفرما. ارواح طیبه شهدا و روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا نسل جوان و نسل آینده ما را از همه خطرها و آفتها مسون بدار. ما را موفق به انجام وظایفمان بفرما. ما را پاسدار خون پاک شهدا و پاسدار انقلاب شکوهمند اسلامی قرار بده. انقلاب و نظام و کشور ما را از همه خطرها محافظت بفرما. خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا سلامهای خالصانه ما را در این روز جمعه به محضر مولایمان و آقایمان حضرت بقیت الله الاعظم ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام
عزیزان تا اونجایی که ما اتخاب داره فشرده بیستن که برادرها در آفتاب هستن، اونایی که داخل ما هستن تا اونجایی که امکان هست فشرده بیستن. قد قامت السلام، قد قامت السلام،
قد قامت السلام، قد قامت السلام. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله.
الله اکبر، یا الله نیت نماز جمعه، یا الله.
الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.